اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض دیشب راجع به تفسیر ابوالجارود اینا، چون در متون اولیه یه مقدار راجع به کتاب جابر ابن یزید صحبت کردیم. الان جمع آوری و اعاده بنا اون کتاب خیلی مشکله، فوق العاده مشکله، کم احادیثی با اون سند هست. اما این تفسیر ابوالجارود میشه این کار کرد، ما چون نظر اون بود که اصلا یه دوره نمیشه بهش راجع به ابوالجارود، مثلا ابوالجارود زیاد ابن منذر کوفی الهمدانی الخارفی شرح حالش و رواراتش کلماتر سنت چیه جمعوری بشه و لیکن غیر از اون اصلا گفتیم حالا اگه این تفسیر هم بازسازی بشه خیلی خوبه، الان میشه انجام. من خیال میکنم شه آقای مختاری بیان، گفتیم بهشون بگین مثلا این کتاب اسمال قرن دوم، اول قرن دوم، خیلی ارزش داره، کتاب با ارزشیه، به نام تفسیر ابوالجارود عن الباقر علیه که این آیه کلبرگ هم نوشته. ما تنها تفسیری که از ما باقر میشستیم همین تفسیره، تفسیر ابوالجارود.
نه اولین تفسیره کلن در بین مسلمین،
نه اول تفسیر نیست، خب نه بازم تفسیر داره دیگه،
نه با عنوان کتاب،
با عنوان کتاب باشه چرا جز اوائل حالا اول باشه، چون دیگه زمان ما باقر بوده سال 114 از اون زمان نوشته باشه. حالا علایه حالن، اما این یک تحقیق لطیفی میخواد، یعنی از اولا احادیثی که اصل کتاب اونه ایست که مخصوصا علی ابن حاتم از ابن عقده از جعفر ابن عبدالله محمدی از کثیر ابن عیاش از ابوالجارود، اینا متن اصلی اینا باشه. اما ما روایت دیگه هم داریم که حالا علی ابن حاتم نیست اما از ابن عقده از با همون سنن، اونا رو بعد بیارن، نه که بعد بیارن، یعنی اشاره کنه در حامش اولا تفسیر رو به ترتیب آیات قرآن بیارن، چون الان تفسیر قومی که ما رسیده تفسیر ابوالجارود طبق آیات قرآن، الان تفسیری در اختیار ما هست طبق آیات ها، طبق همین کار مراعات بشه و این کتاب خیلی زیبایی در میاد، تفسیر ابوالجارود عن الباقر علیه السلام. وقت دقیقا چون کار علمی میخواد، کار علمیش اینه که یک اونایی که علی ابن حاتم از ابن عقده که من جمله همین مطلبی است که در سر و سعود نقل میکنه از اون سنیه، اونم از علی ابن سهل که ابی سهل علی ابن حاتم از ابن عقده، لیکن اسم دیگریه بچه. دو روایتی که از ابن عقده نقل شده از همین جعفر ابن عبدالله از کسی، باز ما روایت داریم از جعفر ابن عبدالله از ابن عقده نیست، اینا رو همه رو جدا بکنیم، ترتیب بندی هاشه ارزیابی هاشه هم جدا بکنیم. البته روایت پشت سر هم بیاد تو کتاب، تفسیر کتاب در حاشیه بنویسیم که این از اون نسخه است، اولا نسخه ها رو معرفی بکنیم، بعد ما باز روایت داریم شخص دیگری به جای جعفر بن عبدالله از کثیر نقل میکنه و این و تمام این روایات به کثیر بن عبدالله برمیگرده، به کثیر بن عیاش، کثیر بن عبدالله برمیگرده به ابوالجارود. اینا وقتی یک چیزی هم اضافه بکنیم در بعضی از ابواب الملحق، ملحق اینطوره، ما بعضی روایات داریم که از ابوالجارود هست، تفسیر هست، اصلا این اسما توش نیست، کلا این اسما نیست، تو همون تفسیر علی بن رو خوندیم، اون رو ظریف ابن ناصر عن ابوالجارود
هم بازسازی تفسیر ابوالجارود،
ابوالجاروده
چون خودش دیگه نیست
اما این که قدر متیقن، چون اون زمان میگفتن تفسیر ابوالجارود در قرن چهارم مسلم بوده این کتاب، الان ما اون رو به این شکل بازسازی بکنیم و در مقدمه بنویسیم کون مقداری که مسلم به این اسم بوده اونه ایست که در تفسیر قومی آمده، اونه همه رو یکی یکی عنوانش مشخص بکنیم. خود اهل سنت هم روایت متفرق دارن از ابوالجارود از باقر، اونا رو هم بیاریم، اونا رو توی اعلان ملحق هر جایی که در ذیل یک آیه باشه که در این کتاب نیامده با عنوان ملحق، ملحق روایاتی باشه که از سنی یا شیعه نقل شده از ابوالجارود از باقر امام باقر تفسیر آیه، لیکن توی این سند نیست، توی این سند معروف نیست، اینا احتمال روایت باشه، نمیتونیم اثبات کنیم کتابه،
کتاب مبنا تفسیر قومی باشه بعد اضافه بشه،
اضافات بشه بشه میشه تفسیر ابوالجارود و به عنوان یکی از
این دو تا چقدر تفسیر قومی و ابوالجارود
تفسیر آخه تفسیر قومی اگه خود مرحوم قومی رو بخواید تقریبا
50
سال، نه 150 سال میشه تقریبا
150 سال،
اما اگر علی ابن حاتم بخواید نزدیک 200 سال، چون 350 ابوالجارود 150 تا 160 اون علی ابن حاتم
درسته
356 دقت کردین
فاصله
250 اینا اگه بشه یکی از پیشنهادهای ما حالا تا قبل از اینکه یک کتاب مستقل راجع به ابو جارود و روایات ایشان نوشته بشه این کتاب الان میشه احیا کرد کتابی است به نام و سنی هم ازش نقل کردن در مصادر اهل سنت هم هست همین ابن عقده ان جعفر بن عبدالله ان کسی ابن عیاش همش هم امام باقره دیگه اصلا تفسیر ابوالجارود تفسیر باقریه صادقی نداره این اگر بشه الان یه کار بسیار خوبیه چون حساب شناسی شیعه مثلا با مختاری بگم این الان بذارم مثلا بعضی از محققین و خدای مسیح جامعه شما با این کار شروع که منم کمک میکنم کار تحقیقی یعنی کار در مستوی علمی آکادمیک کار تحقیقی بنونه کار تحقیقی حساب میشه دقت میفرمایید تمام روایاتی که از ابوالجاروده همه رو تفکیک میکنین به حسب سور قرآن به ترتیب و انسان یک دوره تفسیر قرآن از اول تا آخر میره مال ابوالجارود عده از آیات هم نداره عده از آیات ممکن دو جور تفسیر شده باشه از اول جارو داره باید کرده باشن توی تفسیر قوم اینجور دیگه باشه اینم احتمال داره علایا حالا احیای این کتاب خیلی لطیفه تفسیر اول جارو عن الباقر علیه السلام و این یک مصدری میشه خوبی این مصدر اینه که پیش سنی ها قابل احترام چون هم نقل کردن
از همین روایت هایی که اهل سنت هم دارن همه تفسیریه یا اینکه
نه غیر تفسیری هم داره نه ما فقط روایت تفسیر عن الباقر علیه السلام اونم به ترتیب سور قرآن
بله
ترتیب قرآن که کسی قرآن رو ببینه چه مقدار از روایت ها بعضیش تو تفسیر قمیه بعضیش تو کتاب دیگه است بعضی تو روایت شیعه است بعضیش تو ملحق اصلا اسم کسی ابن عیاش و ابن عقده از این اسما نیست مثلا مروایتی که اون شب آیه چیز خوندن علی ابن ابراهیم ان ابی امام که از ظریف ناصر ابوالجارود اسم اینا نیست کلا نیست سنی هم دارن که اسم اینا اصلا نیست اینو بزنیم ملحق روش میسیم عنوان ملحق کروشو بگذاریم ملحق ملحق روایاتی باشه که از ابوالجارود عن الباقر هست اما به این سند یا یکی از اینها یا دوتا از اینها نیستن توش اصلا کلا نیست کسی ابن عیاش نیست دقت میکنه و این که این اگر بشه اون وقت در بحث های مقدماتی اینا ارزیابی بشه همین نسخه کسی ابن عیاش همین نسخه که در اختیار مرحوم به اصطلاح علی ابن حاتم بوده این نسخه ارزیابی بشه مرحوم شیخ راجع به کسی ابن عیاش گفت ضعیفان لیکن ضعیفان به تنهایی کافی نیست یعنی به نظر ما باید علت ضعف روشن بشه چون یک احتمال هست که این کسی ابن عیاش آن زیدیه ایشان نمیشه این کار کرد جو زیدیه هاست و کتاب از ایشان توسطه که از علمای بزرگ شیعه نقل شده و از این عالم شیعه به شیعه نرسیده توسطه یک زیدیه دیگه به شیعه رسیده از این عالم شیعه باز به علمای شیعه در کوفه یا در قم یا در بغداد نرسیده رسیده به ابن عقده این عالم شیعه به ابن عقده که در کوفه بوده که زیدیه خب این همه نقاط سلب و ایجاب یعنی ما روی این مبنایی که داریم که اگر میخواییم خبر رو بررسی بکنیم شواهد سلبی و ایجابی رو نقل بکنیم شواهد ایجابی شواهد سلبی اصل اشکال این است که نسبت این کتاب به علی ابن حاتم روشن نیست اصلا اصل این کتاب باید بحث بشه که اصولا مال علی ابن حاتم یا نه اگر ثابت شد مال علی ابن حاتم علی ابن حاتم قطعا از ابن عقده نقل میکنه تو کتب اهل سنت هم اومده که علی ابن سهل عن ابن عقده پس این نمیشه در شبهه کرد و اگر این شد بقیه سندها هم یکی یکی بررسی بشه
اسم کتابش چی بوده؟
تفسیر ابوالجارود عن الباقر علیه السلام
اسم کتاب قزوینی روز
ال
اسم کتاب تفسیریش
در مرحوم سعد سعود ورده
نفهمیدید که ابو حاتم قزوینی اسم تفسیرش روز ال
اصلا مرحوم سیم تاووس اون کتاب هم توصیف کرده منجلدون واحدون لطیفون توصیف هم داره در یک جا اسمش رو برده مخواییم بیاریم
عنوان کتاب آقا عنوان کتابی که مال این حاتمه کیه چیه عنوان کتاب
الان بیار سعد و سعود بیار انا علی ابن سهل بیار علی ابن سهل
شما فهمیدید که ابو حاتم قزوینی اسم کتابش روز
ابو حاتم نیست ابراهیم نه فلان نه ابو حاتم نیست نه مرحوم سعد و سعود، مرحوم سید طاووس، اسم این آقا رو میبره. بعد یک جای دیگه میگه به هادر کتاب مجلد و واحد توصیف میکنی کتاب رو، کتاب مال همین شخص. دو جا زارن در سعد و سعود ازش نقل میکنه، یک جا از ابن عقده است، وقت از علی ابن سهل. وقت اینجا مثلا کلبر گفت این علی ابن سهل ممکنه از علی ابن سهل ابن فلان باشه، ممکنه علی، ما از کنیم هیچ کدوم نیست که کلبر احتمال هیچ کدوم نیست، علی ابن ابی سهله، ابیش افتاده، ابی سهل علی ابن حاتمه، علی ابن حاتمه اسمش علی ابن ابی سهله، این احتمال دیگه کلبر داده احتمال تنا. و علی ابن حاتم راوی کتاب ابن عقده هست، همین تفسیرش موجوده دقیقا فرمودید.
این من چند تا پیام اومده، یه عده‌ای منتظر من هستم برای این روزی که باید بریم. من هیچ موقعی بحث علمی رو به چیز دیگه عوض نمی‌کنم، ولی الان
من اگه بشه پنج، من فقط می‌خواستم همین همین کتاب رو الان صحبت کنم به احوالات تفسیر و عبد الجارود زیاد ابن منذر الکوفی.
این خیلی خوبیه،
آه فکر خوبیه، دقیقا
این گروه میخواد. آقا اینا به نظرم همین آقای
مختاری،
آقای مختاری اینا بچه منشان بدن، چون این یک گروه داره که
کار خیلی لطیفیه. برای اولین بار یه کتابیست که این کتاب در حدود قرن اگر نوشتارش درست باشه نیمه قرن دومه. خودش که نوشته از امام روایت نقل کرده اواخر قرن، اوائل قرن دومه. نوشتنش احتمالاً نیمه قرن اول، نیمه اول قرن.
جارود میفرمایید؟
بله. بله بله، چون از امام باقر درک، امام باقر متوفای 114،
بله بله، خودش هم دارن 167
خورده، بین بین 150 ننوشتن دقیقا، بله. تا 160 اسم اون کتاب رو مخبر نمیشه علی ابن سهل. و کلبرگ هم اونجا توضیح داده که این علی ابن سهل فلان فلان چند نفر، نه هیچ کدوم نیست، این یکیشون نوشته هیچ کدوم نیست. وقتی این مطالبی که کلبرگ هم راجع به این قسمت داره آدم بیاره تحقیقاتی که شده،
کار خوبیه،
دقیقا
یک گروه میخواد.
اما کار بسیار
توجه میشه.
من خود من هم الان اینجا قول میدم پاش بیستم، یعنی خود من هم نظارت بکنم، راهنمایی کنم، این کار رو که اینجا اینطور، اینجا اینطور، ملحقش اینطور، این روایات رو به دستبندی بکنه و در خود متن کتاب روایات پشت سر هم میاد. اما این در تفسیر قمی است، این در فلان جاست، این در فلان جاست، این رو اهل سنت نه، اونه که اهل سنت نه کن یا شیعه از ابوالجارود اصلا این تاریخ توش نیست، مثلا ملحق اینا را اصلا ما چون نمیدونیم جزء کتاب یا نه، اینا روایات ابوالجارود.
من آقای زمانی هم بالاخره مزاق
نه ایشون دارن خواهد این کاری دارن
این در نفسه این کار خیلی خوب انجام.
بله نه این کار میدونی
نه
نه نه نه دیگه آخر شما زیدی هست شما
آقای چیز این کتاب رو میشه ما حتی برای مراکز اهل سنت بفرستیم، یعنی این قابل بررسیه. چون وقتی یه نفر از اهل سنت میاد از همین تفسیر قمی نقل، از همین سر نقل میکنه، خب قابل اعتناست. و بعد در مصادر اهل سنت زیاد داریم، ابن عقده، جعفر ابن عبدالله، کثیر ابن عیاش، ابوالجارود. این خودش این مطلب خیلی نافعه و خیلی تاثیرگذاره و این انصافا نشون میده که چقدر اهل بیت و شیعیان اولیه در نشر علم، در نشر علوم قرآنی خیلی کوشا بودن. و صلی الله علی محمد و آله.